اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یک یک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یک یکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم و آیات از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود. و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك استرشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك استعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس الوافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
مجددا عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سال روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام را خدمت یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که همگی ما شایستگی و لیاقت ای را داشته باشیم که از پیروان صدیق خاندان عصمت و طهارت باشیم. دقیقا باز هم تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت مرد را که برای علم و برای فقاهت آبرو بخشید و مکتب را بنا بنیان گذاشت که افتخار جهان بشریت است. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لحظات زیبا و پر از خیر و برکت را برای یکایکتان آرزومند هستیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران. حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان به نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری خواهد بود. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. انشالله که مثل همیشه ما را در بخش های مختلف رادیو دری در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراهی بفرمایید. همراهیتون را از ما دریغ نکنید. امروز یک شنبه است و 16 ماه جوزا، جوزای سال 1400 هجری قمری. انشالله که امروز هم با تمام خیرات و برکاتش نصیب شما عزیزان باشه و از درگاه ایزدی برایتان خیر و عافیت می‌خواهیم. اما آنچه برای شنیدن امروزتان همکاران ما در نظر گرفتن، تا دقایق دیگر تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میشه. متعاقباً رازهای زندگی، گلبرگ معرفت را داریم. گلبانگ معرفت را شما عزیزان میتونین 7:25 با وقت ایران و افغانستان بشنوید. نشان راه عنوان برنامه است که 7:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد، متعاقبا همراه با خورشید همگام با ولایت. رأس ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری رو خواهید شنید، متعاقباً کافه صبح رأس ساعت 8:10 خواهد بود. برنامه زربان را بعد از کافه صبح تقدیم حضورتان میکنیم تا میرسیم با ساعت 9:30 که انیس تنهایی پیشکشتان خواهد شد. از اطفال نازنینم دعوت میکنیم 9:45 برنامه شاپرک را بشنوند. زنده با زندگی رأس ساعت 10 با وقت ایران و افغانستان متعاقباً اولین ها. رأس ساعت 11 قبل از ظهر دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 11:20 پند پیران پیشکش حضورتان خواهد شد تا میرسیم به 11:35 که قرار بندگی را تقدیم شما عزیزان میکنیم که با برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس را هم شما عزیزان میتونین رأس ساعت 12:05 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. برنامه انعکاس به شکل زنده و مستقیم تقدیم حضورتان میشه که در حقیقت یک برنامه تحلیلی است. امیدوار هستیم بتونیم با این برنامه رضایت شما عزیزان را جلب کنیم. و آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری هم آینه حقیقت خواهد بود که با تقدیمی آینه حقیقت برنامه های صبحگاهی رادیو دری را به پایان میبریم و بعد از این برنامه در خدمت همکاران ما در بخش نیمروزی خواهیم بود. انشالله که لحظاتتان پربار باشد. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 16 جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر با 25 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 جون سال 2021 میلادی است. هزار 294 سال پیش در روز 25 شوال سال 148 هجری قمری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دستور منصور دوانیقی حاکم ستمکار عباسی به شهادت رسید. امام جعفر صادق علیه السلام بر روایتی در سال 83 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان گشود و در دامان پدر گرامیش امام محمد باقر علیه السلام و مادری با ایمان و فرزانه پرورش یافت. آن حضرت در 31 سالگی پس از شهادت امام محمد باقر علیه السلام عهده‌دار مسئولیت امامت و هدایت مسلمین شد. دوران زندگانی آن حضرت مصادف با ایام حکومت 5 تن از حاکمان اموی و 2 تن از حاکمان عباسی بود و در این زمان درگیری شدید بین امویان و عباسیان بر سر حاکمیت از فشار آنها بر اهل بیت پیامبر کاسته بود. همین موضوع زمینه مناسبی برای امام جعفر صادق علیه السلام فراهم آورد تا به گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازد و هزاران فقیه و دانشمند در علوم مختلف چون طب، شیمی، جبر، نجوم و سایر علوم تربیت کند، چنان که جابر ابن حیان که به پدر علم شیمی مشهور است از شاگردان آن حضرت بود. امام جعفر صادق علیه السلام به همراه پدرش امام محمد باقر علیه السلام بزرگترین مرکز علمی آن روز جهان اسلام را در شهر مدینه پایه‌گذاری کرد و عده‌ای بی‌شماری از دانشپژوهان از نقاط دور و نزدیک از محصر درس و علم ایشان بهره بردند.
سرانجام با دستور منصور دوانیقی حاکم ستمکار عباسی که تحمل نفوذ فوق‌العاده امام صادق علیه السلام را در میان مردم نداشت، آن حضرت را در سن 65 سالگی مسموم کردند و به شهادت رساندند و پیکر مطهر امام صادق علیه السلام در قبرستان بقی واقع در شهر مدینه به خاک سپرده شد. ضمن عرض تسلیت و مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سخنی از آن بزرگوار برایتان نقل می‌کنیم. دانش بجویید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که با او دانش می آموزید فروتن باشید. ۹۰۶ سال پیش در چنین روزی 25 شوال سال 536 هجری قمری، احمد هروی، محدث و نویسنده مسلمان ایرانی وفات یافت. وی از مدرسین برجسته مدرسه نظامی بلخ در شمال افغانستان کنونی به شمار می رفت و معروفترین شاگرد او که در محضرش تربیت یافت رشید الدین وطوات، ادیب و سخنسرای والا مقام بلخ بود. هروی در سال 520 هجری قمری پس از مراسم حج به بغداد آمد و به درخواست گروهی از دانشمندان و نویسندگان این شهر به تدریس حدیث و ادبیات پرداخت. ۲۲۲ سال پیش در چنین روزی 6 جون سال 1799 میلادی الکساندر پوشکین شاعر و نویسنده بزرگ روسی در شهر مسکو متولد شد. او در سال 1820 میلادی با انتشار یک مجموعه شعر به شهرت رسید. چندی بعد پوشکین قصیده در ستایش آزادی سرود که موجب تبعید وی شد. پوشکین در این مجموعه شعر به دفاع از آزادی پرداخته است. نمایشنامه‌های زیبا، داستان‌های منظوم و غزل‌های او همه از جمله آثار برجسته ادبیات روسیه محسوب می‌شود. از مهمترین آثار پوشکین می‌توان به منظومه لودمیا، درام بوریس گودونوف و رمان اوژن اونیگین اشاره کرد. این نویسنده روسی در سن 38 سالگی درگذشت. ۱۴۶ سال پیش در چنین روزی 6 جون سال 1875 میلادی نویسنده برجسته آلمانی در شهر لوبک متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه مونیخ شد و در حین تحصیل با مطالعه آثار فلاسفه و نویسندگان بزرگ آلمان از آنها الهام گرفت و وارد عرصه نویسندگی شد. توماس مان با آثار ادبی و فکری فرانسنیز آشنایی یافت و از آنها الهام گرفت. وی جنبه حقیقت بینی و منطق و دقت فکری نوشته های خود را مدیون تعمق در ادبیات فرانسه می داند. وی پس از انتشار اثر افتاده ها و نیز داستان های سدهه به شهرت رسید. او در نوشته های خود با دقت با تجزیه و تحلیل خواص و آثار روحی و تشریح احساسات و هیجانات باطنی قهرمان داستان هایش می پردازد. داستان های مان به قدری عمیق است که به اثر علمی و فلسفی بیشتر شباهت دارد تا داستان. توماس مان در سال 1913 میلادی کتاب کوهستان جادو را نوشت و با این کتاب جایگاه والایی در ادبیات جهان یافت و جایزه ادبیات نوبل در سال 1929 میلادی نصیب وی شد. توماس مان با آغاز جنگ جهانی دوم رهسپار فرانسه، انگلستان و آمریکا شد تا اینکه در 12 اگست سال 1955 میلادی در سن 80 سالگی در نزدیکی شهر زوریخ سوئیس درگذشت. ۵۵ سال پیش در چنین روزی 6 جون سال 1966 میلادی اولین سفینه فضایی بدون سرنشین بر سطح کره ماه فرود آمد. با شدت گرفتن رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی برای گردش به دور زمین، از سال 1966 میلادی دور تازه‌ای از این مسابقه برای تسخیر فضا برای دستیابی به کره ماه آغاز شد. در این میان ابتدا نخستین سفینه فضایی شوروی در 4 آوریل سال 1966 میلادی به دور ماه گردش کرد و عکس‌های از کره ماه به زمین ارسال کرد. این مسئله باعث بیشتر شدن رقابت دو ابرقدرت شد تا اینکه دو ماه بعد در 6 جون سال 1966 میلادی یک سفینه آمریکایی بدون سرنشین برای اولین بار روی کره ماه فرود آمد و اطلاعاتی از سطح ماه به زمین مخابره کرد. با اینکه از آغاز عصر تسخیر فضا تقدم فناوری با روس‌ها بود، ولی از سال 1968 میلادی به بعد آمریکایی‌ها به طور محسوسی در این مسابقه پیش افتادند و در 21 جولای سال 1969 میلادی برای اولین بار در تاریخ بشر یک آمریکایی روی کره ماه فرود آمد و در آن راهپیمایی کرد.
39 سال پیش در روز 6 جون سال 1982 میلادی ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به لبنان حمله کرد و بیروت پایتخت لبنان را اشغال کرد. سربازان رژیم اسرائیل در جریان حمله به لبنان زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و شهری این کشور را ویران کردند و جنایات بسیاری مرتکب شدند. در سپتامبر همین سال قتل عام فجیع آوارگان فلسطینی در دو اردوگاه صبرا و شتیلا در نزدیک بیروت روی داد. با وجود این، رزمندگان مسلمان لبنانی با مقاومت در برابر نظامیان رژیم صهیونیستی به تدریج آنها را به عقب راندند و با وارد کردن ضربات متعدد به ارتش رژیم اسرائیل و مزدورانش در جنوب لبنان در ماه می سال 2000 میلادی آنها را مجبور به فرار از مناطق اشغالی لبنان کردند. سی و دو سال پیش در روز 16 جوزا سال 1368 هجری شمسی پیکر پاک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در میان غم و اندوه میلیون ها تن از دوستداران وی در تهران تشییع و به خاک سپرده شد. در این تشییع بی‌نظیر بیش از 10 میلیون تن از مردم شهرهای مختلف ایران و سایر کشورها شرکت داشتند. مهمترین ویژگی مراسم خاکسپاری امام خمینی که در همه عمر برای آزادگی و سرفرازی مردم تلاش کرده بود، مردمی بودن آن بود. در این روز پیکر امام خمینی رحمت الله علیه از مصلی بزرگ تهران، جایی که روز قبل از آن مردم با ایشان ودا کرده بودند، تا آرامگاه بهشت زهرا در جنوب تهران تشییع شد و سپس بدن مطهر حضرت امام رحمت الله علیه در کنار مزار ده‌ها هزار شهید انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به خاک سپرده شد. این مراسم پرشکوه صحنه عظیمی از وفاداری مردم ایران و بسیاری از نقاط جهان بر راه امام و انقلاب اسلامی را نشان داد. امروزه مرقد مطهر آن قائد کبیر در کنار مزار پاک ده‌ها هزار شهید راه انقلاب اسلامی، زیارتگاه عاشقان حضرت روح الله و میادگاهی برای تجمع دوستداران ولایت و انقلاب اسلامی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان همیشگی، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. ارجمندان، امروز مصادف است با سال روز شهادت جانگداز امام جعفر صادق علیه السلام، بنیانگذار مذهب جعفری. این روز را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ارجمندان، وجود بیماری های جدی و مزمن پیش روی انسان ها زندگی خیلی از افراد را با ترس و نگرانی همراه ساخته. اما به جای نگرانی از اینکه چه اتفاقی ممکن است بیفتد، خوب است برای پیشگیری از آنها اقدام کنیم. زندگی هیچ تضمینی ندارد، ولی رفتارهای هوشمندانه مطمئنن نتیجه بخش خواهد بود. حجت الاسلام و المسلمین، محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث داریم بد چیزیه بیپولی، بدتر از بیپولی بیماریه، بدتر از بیماری بیماری قلبیه، یعنی معیوب بودن و گناه کردن. مرض رو نباید کوچیک شما، گاهی مرض واگیر داره، از محیط بیماری باید دوری کنیم، بیمار را ملامت نکنیم. بعضی بیماری ها ناپیداست، علائمش دیر پیدا میشه. تلقین بیماری بیماری میاره، پرهیز بهتر از درمانه. بعضی ها خودشو سالمن ولی بیماری رو منتقل میکنن، ولی چیزای دیگه هم هست. گاهی بیماری آنگونه پیشرفت میکنه که درمان نداره. حدیث داریم انسان گناه که میکنه در روحش یه اثری میشه و این توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه تا تمام روح رو میگیره، مثل دود. اگر دود آمد یه جایی، اگر درا رو وان نکنی بره بیرون، این دود کل سالون رو سیاه میکنه. ولذا باید بیماری رو جلو پیشرفتش هم گرفت. حالا بعضی بیماری ها درمون نداره، بعضی ها درمون داره ولی باید یک عضو قطع بشه، بعضی ها خیلی سنگینه، باید با یه پول سنگین بیماری دوا کرد. در بیماری سراغ غیر متخصص رفتن غلطه. همونطور که در بیماری سراغ متخصص میریم، در گناه هم باید سراغ کارشناس بریم. خیلی ها ممکنه تابلو بدونن مشاوره، ولی از اسلام خبر ندارن. مشاور اصلی ما انبیان، چون از طرف خدا. خدا میدونه چی ساخته، چون خدا میدونه چی ساخته، میگه این غذا رو بخور کلو، این غذا رو لا تاکلو نخور.
دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهترین راه برای جلوگیری از بیماری و داشتن یک زندگی سالم و طولانی را این گونه معرفی می کنند: کمخوری ریشه همه درمان هاست. آن حضرت صدقه دادن در راه خدا را یکی از راه های پیشگیری ذکر می کنند و می فرمایند: خدای بیشریک با صدقه از بیماری و درد جلوگیری می کند. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان.
خب عزیزان خوبی، شنونده از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام او که ذکرش موجب آرامش است. اهالی ایمان و معرفت، سلام. سان روز شهادت ششمین امام معصوم، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت و تعزیت می گوییم. امام جعفر صادق علیه السلام مظهر علم و ایمان بود. نسیم بخشندگی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روح درماندگان را نوازش می کرد. امام یعنی آیت خدا در زمین. امام جعفر صادق علیه السلام مظهر دانش و دین بود. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند چون خدا خیر بنده ای را بخواهد او را در دین دانشمند کند. کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب به پیشگاه مولا و مقتدای من حضرت حجت ابن الحسن العسکری و خاندان پاکش و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت مولا و مقتدای من امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب، خدمت آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق حرکت در مسیر سبدان بزرگوار را عنایت بفرماید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم که منصور دوانقی از تحرک و فعالیت‌های سیاسی امام صادق علیه السلام سخت نگران بودند و از طرفی محبوبیت عمومی و عظمت علمی امام هم بر بیم و نگرانی منصور می‌افزود و به همین جهت هم هر چند گاهی امام را به بهانه‌های مختلف به عراق احضار می‌کردند و نقشه قتل او را می کشیدن، ولی هر بار به نحوی خطر از وجود مقدس امام علیه السلام برطرف می شد که سرانجام هم آن امام بزرگوار در چنین روزی به دست منصور دوانقی به شهادت رسیدن. منصور دوانقی پیروان و شیعیان امام را در مدینه به شدت تحت کنترل و مراقبت قرار داده بودند، به طوری که در مدینه جاسوسانی داشت که کسانی را که با یاران امام صادق علیه السلام رفت و آمد داشتند گردن می زدند. در همین حال امام یاران خود را از نزدیکی و همکاری با دربار خلافت باز می داشتند. روایت است که روزی یکی از یاران امام علیه السلام از ایشان پرسیدند برخی از ما یعنی یاران و شیعیان شما دچار تنگ دستی و سختی معیشت می گردند و به او پیشنهاد می شوند که برای عباسیان خانه بسازد، نهر بکنن و اجرت بگیرن. این کار از نظر شما چگونه است؟ امام فرمودن من دوست ندارم که برای آنها یعنی بنی عباس گره بزنم یا در مشکی را ببندم چند در برابر آن پول بسیاری بدهند، زیرا کسانی که به ستمگران کمک کنند در روز قیامت در سراپرده از آتش قرار داده می شوند تا خدا میان بندگانش حکم بکند. همچنین امام علیه السلام شیعیان را از ارجاع مرافعه به قضات دستگاه بنی عباس نهی می کردن و احکام صادر شده از محکمه آنها را شرعاً لازم الاجرا نمی شمردن. امام به فقها و محدثان هشدار می دادن که به دستگاه حکومت وابسته نشوند و می فرمودن فقیهان امنای پیامبرانند، اگر دیدید به سلاطین روی آوردن و با ستمکاران دمساز و همکار شدن به آنان بدگمان شوید و اطمینان نداشته باشید. همچنین روزی منصور دوانقی به امام جعفر صادق علیه السلام نامه می نویسند و به امام می گویند چرا مانند دیگران نزد ما نمی آیی؟ امام در جواب او می نویسند ما از لحاظ دنیوی چیزی نداریم که برای آن از تو بیمناک باشیم و تو نیز از جهت اخروی نیز چیزی نداری که به خاطر آن به تو امیدوار گردیم. بنابراین می‌بینیم که فعالیت‌های امام جعفر صادق علیه السلام نه تنها باعث بیداری هرچی بیشتر مسلمانان آن عصر شد، بلکه روشنگری‌های آن حضرت باعث پویایی هرچی بیشتر دین مبین اسلام شد.
اشمارید است به او این که او به آسمان متصلم می کند، کار کسی نیست به جز حضرتش، آنچه که با آب و گلم می کند، قصه او منکسرم کرده و روزه او مشتعلم می کند، آن که فقط هرچه خدا خواست گفت، آن چه که از عالم بالاست گفت، سلسله هست و عدم دست اوست، هرچه به آن معتقدم دست اوست، آن سر این رشته که جان مرا سوی خدا می کشدم دست اوست. رشته ما بین الف لامی، رشته قل تا احدم دست اوست. دار و ندارم همه دین من است، هرچه که از دین بلدم دست اوست. تیرک افراشته پرچمی که پای آن سینه زدم دست اوست. رگ به رگ جانم اگر حیدریست، نیست به جز این دلم جعفریست. شیعه همه رعیت و صاحب است، شیعه این مرد شدن واجب است. فروع دین پیکره ای بود و کمنده روح در این قالب است. برای شیعه راه را باز کرد، در آن زمان که صاحبش غایب است. و تربیت کرد ولی از فقیه، امام را فقیه او نایب است. تمام فقه جعفری کلام، حب علی ابن ابی طالب.
از همراهی شما خوبان با برنامه گلبرگ معرفت سپاس گذارم. خدا نگهدار.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشانه راه. در خدمتتان هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. عزیزان، امروز مصادف است با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین پیشوای ما مسلمانان. این روز را خدمت یک یک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، در این برنامه در مورد حکمت 23 نهج البلاغه با شما صحبت می‌کنیم و امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق هانیه بزرفشان تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، داشتن حسب و نسب و فرزند یک فرهیخته یا یک مبارز سلحشور بودن یا یک دانشمند برجسته بودن امر مطلوبی است. تاریخ مملو از فرزندانی است که به شایستگی خصلت‌های زیبای پدر را گرفته و آن را ادامه دادند. اما برعکس آن نیز کم نبودند. کسانی که علی‌رغم داشتن پدر یا مادری برجسته و محترم مسیر اشتباه را پیمودند، و نه تنها به خود بلکه به پدر و مادر خیش نیز آسیب می رسانند. چون این فرزندانی اعتبار فامیلی و بیش از همه شخصیت پدر خود را زیر سوال می برند. چرا که خیلی از اوقات عامه مردم تحلیل درستی نداشته و می گویند اگر فلان عالم برجسته مشکلی نداشت، پس چرا فرزندش چنین شد؟ در حالی که توجه ندارند که قرآن مجید در ذکر داستان پیامبر اولوالعزم و با عظمتی چون نوح علیه السلام، پسر او را ناخلف و جدا از پدر معرفی می نماید. امام علی علیه السلام در حکمت پربار 23 به اهمیت عمل صالح در سرنوشت انسان اشاره دارد و تلویحاً کار کسانی را که بر نسب خود تکیه می کنند خطا می شمرد و می فرماید کسی که کردارش او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید. در واقع سخن امام در این حکمت گوهربار تشویق به عمل و حضور جدی در صحنه زندگی است. آنچنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیشان خود را جمع کرد و خطاب به همگان فرمود: فرزندان عبدالمطلب، فرزندان هاشم، فرزندان عبدالمناف و تو ای دخترم فاطمه، گرچه وجود من از شماست اما مشکلی را برای شما حل نمی کند. من نمی توانم شما را از خدا بی نیاز کنم. آن چیزی که خرسندی خداوند را فراهم می کند، عمل، رفتار شایسته و کردار پسندیده است. با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس در خدمت شما خوبان هستیم. اگر تمایل دارید که به برنامه ما پیامک ارسال کنید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیزمان در ایران با این شماره می توانند به برنامه نشان راه پیامک هایشان را ارسال کنند. 3800-226. و اما دوستان عزیزمان در افغانستان با این شماره می توانند با ما در ارتباط باشند. 0794-71-71-44. اگر تمایل دارین که برنامه نشان راه را در ساعاتی از شبانه روز بشنوید، می توانید از طریق سایت رادیو دری هم شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari.
چراغ را چرا خاموش کرد؟ نمی دانم.
پسر یاسر، حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت‌المال می‌سوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القدری چون شما مصاحب باشد، حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن می‌کند.
حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که ما در خدمتتون هستیم، فضائل و رذائل اخلاقی از منظر نهج البلاغه است. یکی از فضائل اخلاقی که در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام اشاره میکنند، بحث استفاده از فرصت هاست. بهترین سرمایه انسان عمر انسانه. لحظه به لحظه که عمر ما داره میگذره، فرصت ها داره از دست میره. گاهی وقتا آدم نگاه میکنه میبینه در دورانی که دانشجو بوده یا در دورانی که جوان بوده چه کارایی انجام داده، یادگار اینا مونده و چه فرصتهایی از اون زمان تا الان از دست رفت. ماه رمضان خوندن یه آیه قرآن ثواب یه ختم قرآن داره. ماه رمضان که تمام شد فرصت پرید، از دست رفت. شب جمعه شب استجابت دعاست. آدم شب جمعه رو از دست بده، استجابت دعا رو از دست داده. لذا حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اضاعت الفرصت قصه، از دست دادن فرصت قصه است. فرصت تمر و مر صحاب، مانند ابر داره میره. از این فرصت های خیر استفاده کنید. آقا ایام مثلا ماه رمضان، شب جمعه است، محرم میاد، حرم رفته آدم، لحظه به لحظه ای که آدم تو حرمه از این فرصت باید استفاده کنه. بعضیا میان تو حرم امام رضا علیه السلام، فرصت معنوی است، به عوض این که بشینه قرآن بخونه، نماز بخونه، تدبر بکنه، یک سره با موبایل درگیره، یا بازی میکنه، یا تو فضای مجازی رفته، یا درگیر عکس گرفتنه. یکی از عواملی که فرصتها را از ما میگیرد، حضرت امیر میفرماید دو چیز فرصتهای شما را از بین میبره. یک، شتاب پیش از توانایی بر کار. آقا هر کاری میخوای انجام بدی تا قدرت پیدا نکردی شتاب نکن، قدرت پیدا کردی حالا شروع کن به کار کردن. مثلا پول نداره الان خونه بخره، زمین بخره، میره یه زمین میخره، میمونه برای ساخت و سازش، اون پولش هم از دستش حالا مثلا میره، ضرر میکنه. یا هنوز فرصت نشده که ازدواج بکنه، وقتش نیست، به سن بلوغ نرسیده، دختر 11 ساله عروسش میکنن یا پسر، بعد فردا برای زندگی که میخواد بکنه ناتوانه، یا جدا میشن یا درگیرن یا اختلاف دارن. پس یک، قبل از اینکه بر کار توانایی پیدا بکنه شتاب نکن. دومین چیزی که فرصتها را از ما میگیره، زمانی که فرصت به دست آمد آدم سستی بکنه. الان فرصت رو بهش دادن، امکانات در اختیارشه، سستی میکنه، تنبلی میکنه. یعنی شرایط الان مثلا به وجود آمده بشینه درس بخونه، فوق لیسانس قبول بشه، میره دنبال خوابیدن و فضای مجازی و بازی. یا الان زمین در اختیارش گذاشتن، میگن بیا کشاورزی کن، میگه حالا باشه ان شاءالله سال بعد ببینیم چی میشه. الان از اون دارن میگن بیکاری، خب بلند شو نماز اول وقتتو بخون، میگه حالا دیر نمیشه ان شاءالله یه ساعت دیگه. اتفاقا یه ساعت دیگه مهمون میاد، یا نمازشو از دست میده یا نمازشو آخر وقت میخونه. پس سعی بکنیم در زندگی از همه فرصتایی که به دست میاد خوب استفاده کنیم. همین الان تو خانواده ها، حالا تحت هر شرایطی مثل دوران کرونا، زن و مرد و بچه ها دور بر همدیگه نشستیم، از این فرصت استفاده کنیم، خاطره بگیم، حرف بزنیم، با همدیگه باشیم، محبت بکنیم. حیف اینا بعدها به دست نخواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، صحبت های حجت الاسلام فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام بود را با هم شنیدیم. با ما همراه باشید. عزیزان، در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. شبلی شمیل از پیشتازان مکتب مادیگری میگوید
امام علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان یگانه نسخه است که نه شرق و نه غرب، نه در گذشته و نه در امروز صورتی مطابق این نسخه دیده است.
جانش جان به حق پر کشید، جلوه هستی حسن را نور روح پاک فاطمه جان حسین، حسن را نور روح پاک فاطمه جان حسین، جلوه هستی حسن را نور روح پاک.
دوستان عزیز، انسان در این دنیا همچون مسافری است که از جهان مادی به سوی جهان آخرت سیر می کند. ابزار و وسیله حرکت او نیز چیزی جز عمل توأم با معرفت و آگاهی نیست. در واقع انسان برای سیر خود ناگزیر از داشتن دو بال علم و عمل است. جدایی هر یک از این دو از دیگری شکست انسان را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر کسی که عمل مناسبی نداشته باشد نه تنها به مقصد نمی رسد بلکه به پست‌ترین مراتب جهان مادی نیز سقوط می کند. در چنین وضعیتی قطعاً حسب و نسب کارایی نداشته و عنوان، شهرت و موقعیت اجتماعی گره‌ای را باز نخواهد کرد. از همین روز که گفته می شود فضیلت و برتری افراد نسبت به یکدیگر نه به ثروت است و نه حسب و نسب، بلکه به علم و عمل توأم با تقواست. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
انتخابات در ذات خود یک حادثه شیرینه، میدان حضور دیگه، برای جوانها، برای مرد و زن، برای قشرهای مختلف یک حادثه شیرینه. احساس میکنن میان میتوانن رأی خودشون رو، اراده خودشون رو اعمال میکنن به یک نحوی. این حادثه شیرین را نباید بگذارن تلخ بشود. ببینید دشمنان ملت ایران سعی میکنن این حادثه شیرین رو تلخ کنن. افراد، خود آحاد مردم، خود دست‌اندرکاران ستادهای انتخاباتی، نامزدها به دشمن با قاطعیت نبگوین، نگذارن از طریق اونها هم انتخابات تلخ بشه. این اختلاف نظرهایی که در دوران انتخابات پیش میاد ممکنه یک کدورتهایی رو بین بعضی از برادران به وجود بیاره. نگذارید این کدورتها باقی بمانه. این کدورتها روز جمعه بایستی زیر خاک دفن بشود، تمام بشه. اون کسی که روز جمعه با انتخاب مردم انتخاب شد، او دیگه رئیس جمهور همه است. چه کسانی که به او رأی دادن، چه کسانی که به دیگری رأی دادن، چه حتی کسانی که رأی ندادن. بعضی در حال سفرن، بعضی مریضن، بعضی مریض دارن، بعضی گرفتار کارهای شخصی هن. فرصت نکردن فرض کنیم زیاد رأی بدن. رئیس جمهور او هم هست. انتخابات یک مسئله شخصی که نیست، یک مسئله عمومی است. ما هم دو تا رئیس جمهور که نمی‌خوایم. همه موظفن نسبت به اون کسی که رئیس جمهور شد همکاری و همدلی نشان بدن، هر کدام باشن. اون کسی که شورای نگهبان او را تأیید کرده است در واقع مهر صلاحیت به او زده است. اختلاف و دعوا سر پیدا کردن صالح‌تر است.